درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 1 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز سخن می سازم. ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دبا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بحر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا. بعد از این غزل به سراغ مثنوی میریم. در داستان پیر چنگی هستیم و مولانا در درون این داستان چندین داستانک جای داده که یکی از اونها موضوع استن حنانه است، که استن حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. بعد از این که قصه استن حنانه رو نقل میکنه، میگوید که شنیدن این اسرار معنوی جمادات کار هر کسی نیست. آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. بعد این افراد رو که قدرت درک پیام معنوی موجودات رو ندارند، مولانا اهل تقلید میخواند، اهل تقلید و نشان میخواند. مرادش از نشان اثره، که اینها میخوان از اثر پی به مؤثر ببرن و استدلال بکنن. اینها رو ملامت میکنه، میگوید صد هزاران اهل تقلید و نشان، افکند در قعر یک آسیبشان. که به زن تقلید و استدلالشان قائم است و جمله پر و بالشان، شبهه ای انگیزد آن شیطان دون، در فکند این جمله کوران سرنگون. این کسانی که به زبان گویای اشیاء و جمادات، زبان معنوی اشیاء و جمادات گوش نمی سپارن و دنبال تقلید و استدلال هستند، مولانا می گوید که اینها با اندک شبهه‌ای منحرف می شن، سرنگون می شن، اینا آسیب پذیرن، پر و بالشون و استدلالشون وابسته به امورات ظنیه، اعتقادات ظنی نه یقینی، چون یقین محض رو در این اشعار در شهود حقیقت میبینه، در رویارویی بیواسطه حقیقت میبینه و هر چیزی که غیر از اون باشه از نظر مولانا ظنه و ظن قابل اعتماد نیست. میگوید به محض اینکه شیطان دون یک شبهه‌ای ایجاد بکنه، این اهل تقلید و اهل استدلال میغلطند، مثل کسی که یک اندک مزاحمتی برای نابینایان ایجاد کنه، یه پوست خربوزه زیر پای اونا بگذاره، چطور میلغزن و سرنگون میشن. میگوید که این جمله کوران هم با اون شبهه شیطان سرنگون میشن. این ابیات رو مقدمه این بیت معروف و مهم خودش میکنه که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. در واقع مولانا سلوک کسانی رو که به شهود حقیقت اتکا میکنن و شهود حقیقت رو چراغ راه خودشون قرار میدن شبیه سلوک بینایان میدونه و کسانی که متوسل به استدلالهای عقلی میشن سلوک اینا رو شبیه راه رفتن آدمایی میدونه که پای چوبی دارن و یا اینکه با عصا کورایی هستن که باید با عصا حرکت کنن. چطور کوری که با عصا داره حرکت میکنه دائم در خطره و همینطور کسی که با پای چوبی راه میره این اطمینانی به خودش نداره، این پای چوبین بی تمکینه. تمکین از مکانت و تمکن و اینا که ما در فارسی به کار میبریم و امکان و اینا، امکان یعنی توانایی، تمکن به معنای دارایی و توانایی به کار میره، بی تمکین یعنی پایی که ناتوانه، پای ضعیف. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. ما بر میگردیم به این بیت، منتها مولانا بلا فاصله استثنای این موضوع رو هم بیان میکنه. غیر آن قطب زمان دیده ور، که از ثباتش کوه گردد خیر سر. میگه البته یک کسانی هستند در عالم که اونها مثل این استدلالیا و اهل تقلید نیستن، پای چوبی ندارن، آسیب پذیر نیستن، اونا قطب زمانن، اونا دیده ورن. دیده ور یعنی بصیر، صاحب بصیرتن. اونا یه نگاه نافذ و ثاقبی دارن، میتونن از ورای ظواهر باطن رو ببینن. اون اقطاب زمانه یک استواری دارن که از استواری کوه بالاتره و کوه مبهوت استواری اوناست. اونا نه تنها نمی لغزن مثل آدم لنگی که با پای چوبی داره راه میره یا کسی که با عصا میخواد راه بره، اون مشکل رو ندارن، بلکه یک ثباتی دارن، استواری و طمأنینه‌ای دارن که کوه خیره میمونه. غیر آن قطب زمان دیده‌ور، که ثباتش کوه گردد خیر سر. قطب دو معنا داره که به همم مرتبطه. یکی به معنای محوره که یه میله ایست که سنگ زیرین و سنگ زبرین آسیا هر دو دور اون میله میچرخن. اون میله از وسط دوتا سوراخ دوتا سنگ آسیا عبور میکنه و محور حرکت آسیا میشه. اینو میگن قطب. یه معنای دیگه قطب هم در هندسه و نجوم محلیه که این محور از کره خارج میشه، یعنی نقطه تلاقی محور با کره رو میگن قطب. مثلا میگن قطب شمال، اونجا دیگه مراد یه میله نیست، بلکه مراد این است که اگر شما این کره آسمان رو در نظر بگیرید، از شمال تا جنوب یه محور فرضی در نظر بگیرید، این محور یه جایی این کره رو در بالا قطع میکنه، یه جایی در پایین. این دو نقطه رو میگن قطب، که قطب شمال در منطقه ما در کره زمین دیدنیه و ستاره جدی نزدیکترین نقطه به قطب شماله، که دیگه قطب دور چیزی نمیچرخه. همه ستاره ها در آسمون دور ستاره قطبی میچرخن. وقت این معنای قطب که در نجوم قدیم و در هندسه قدیم کاملا شناخته شده بوده، وارد دین و عرفان و ادبیات شده و به بزرگان و اولیاء خدا و ائمه دین گفته شده که اونها ثبات دارن، مرجعن و قولشون حجت، اطاعتشون واجبه و دیگران به اونها رجوع میکنن، مثل ستاره های آسمون که همه دور ستاره قطبی میگردن، خلق هم در واقع متوجه اقطاب زمانه هستند. ما در تشیع به ائمه، خصوصا به امام زمان صلوات الله علیه، ما قطب عالم امکان میگوییم. در بین عرفا قطب بیشتره، یعنی اونها یک اعتقاد وسیع تری دارن راجع به قطب. در هر زمانه‌ای به تعدد اقطاب قائلند و یک بحث‌هایی دارن درباره قطب. به هر حال معنای قطب اینه که مولانا هم میگه اقطاب زمانه، اون قطب زمان که دیده وره، غیر آن قطب زمان دیده ور که ثباتش کوه گردد خیر سر. اون اهل لغزش نیست. دوباره برمیگرده به عصا و نابینا، میگه پای نابینا عصا باشد عصا، تا نیفتد سرنگون او بر حصا. آن سواری کو سپه را شد ظفر، اهل دین را کیست ارباب بصر. پای نابینا عصاست. عصا به منزله پای نابیناست، برای اینکه روی سنگریزه نیفته. حصا یعنی سنگریزه، و کلمه احصا هم که به معنای شمارشه از همین حصا اومده، که برای شمارش در حساب از سنگریزه استفاده میکردن. شنها رو بر میداشتن، مثلا 20 تا میذاشتن این ور، 5 تا میذاشتن این ور. روش های اولیه محاسبه چون با استفاده از سنگریزه بوده، اون وقت محاسبه رو، دانش حساب رو گفتن احصاء، که در فارسی هم به کار میرفته دیگه. احصاء کردن یعنی محاسبه کردن. جالب توجه اینه که بدونید در لاتین هم همینطوره، در زبانهای اروپایی هم همینطوره. کالکول به معنای سنگریزه است و کالکولوس یا کالکولیشن به معنای علم حساب، دقیقا مثل احصاء به نسبه به حصا. شاید این شمردن و شن هم در فارسی با هم یه همچین ارتباطی داشته باشن. این حالا یه بحث لغوی، پرانتز رو ببندیم بریم سراغ مثنوی. میگه پای نابینا عصا باشد عصا، تا نیفتد سرنگون او بر حصا. دوباره برمیگرده به همون اشاره به قطب. آن سواری کوس پهرا شد زفر، اهل دین را کیست؟ ارباب بصر. یعنی چه کسی میتونه به سپاه اهل دین پیروزی ببخشه؟ اون کدام سوار و شه سواریه که باعث زفرمندی سپاه اهل دین میشه؟ اون سوار سواریه که خودش از ارباب بصر و بصیرت باشه. یعنی تا کسی دیده ور نباشه، تا کسی چشمش به حقیقت باز نشده باشه، نمیتونه فرماندهی سپاه اهل دین رو بر عهده بگیره و اون سپاه رو مظفر و پیروز بکنه. در واقع نظیر این بیت حافظ که ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی که راه بر شوی. حالا راهبر باید باشه، کسی میتونه راهبر باشه که صاحب خبر بوده باشه، طی طریق کرده باشه، سلوک کرده باشه، به مقام رهبری و راهبری رسیده باشه. اون میتونه در واقع به سپاه اهل دین ظفر ببخشه. باز برمیگرده سراغ عصا و کوران. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده اند. گر نه بینایان بودندی و شهان، جمله کوران مردندی در جهان. نیز کوران کشت آید نه درود، نه امارت، نه تجارتها، نه سود. میگوید که کسانی که کور هستند و از عصا استفاده میکنن، این استفاده اونها از عصا در واقع ممکن نشده مگر به سبب کمک مردمی که دیده روشن داشتند. خلق روشن، خلق روشن یعنی همان ارباب بصر، یعنی همان دیده وران. میگوید که کمک اونها بوده که ممکن کرده که کورها بتونن با عصا راه پیدا بکنن. اگر بینایان نبودند، اگر شهان نبودند، اینجا منظور از شهان همون اقطاب زمان است. گر نه بینایان بودندی و شهان، جمله کوران مردندی در جهان. چرا؟ چون که این کوران، اینها نمیتونن امارت کنن، نمیتونن تجارت کنن، نمیتونن سود و زیان کنن. اون بینایان میان این دنیا رو میسازن با امارت کردن، با کشت کردن، با درو کردن. این نیز کوران کشت آید نی درود، نه درود. درود یعنی درودن، یعنی درویدن، یعنی درو کردن. نه کشت میتونن بکنن، نه درو میتونن بکنن، نه امارت میتونن بکنن، نه تجارت میتونن بکنن، نه سود. بینایان این کارا رو میکنن، بعد ممکن میشه که کوران با عصا در واقع راه خودشون رو پیدا بکنن. این کارهایی که به بینایان نسبت میده، اینا رو در عالم معنا به ارباب بصر و صاحبان بصیرت و اقطاب زمان نسبت میده که اونها حقایق رو میشناسن، بعد میدن به دست اهل استدلال که حالا شما برین استدلال کنین با اون پای چوبیتون، با اون عصاتون. بعد میگوید که گر نکردی رحمت و افضالتان، در شکستی چوب استدلالتان. میگه ای کسانی که فقط به استدلال متکی هستید، اگر خداوند به شما رحمت نمی کرد، یا اون بینایان به شما کمک نمی کردن، افضال نمی کردن، یعنی کرم نمی کردن، فضل اونها بر شما بخشیده نمی شد، چوب استدلال شما شکسته بود. شما فکر نکنید که میتونید اکتفا به استدلال بکنید. غیر از استدلال یک چیز دیگری هم لازمه و اون روشنبینی و حقیقت بینیه. بعد دوباره برمیگرده عیب میگیره بر اهل استدلال، از اون جهت که عصای استدلال رو وسیله جنگ و نزاع و ستیزه میکنن. این رو دقت کنید. میگوید این عصا چه بود؟ قیاسات و دلیل. آن عصا کی دادشان؟ بینا جلیل. مراد من از عصا چیه؟ همین قیاس، استدلال. قیاس رو نوبت گذشته هم گفتیم. هر وقت شما یه مقدماتی رو بپذیرید و از این مقدمات به یک نتیجه‌ای به کمک عقل برسید، اینجا قیاس کرده اید. میگوید این نتیجه گیری های با واسطه که به کمک عقل حاصل میشه استدلال، اینا اساست. خب کی این اسا رو به دست من و شما داده؟ کی عقل رو به ما داده؟ خدای جلیل بینا. جلیل یکی از اسماء الله، خداوند بزرگوار والای بینا، بینا جلیل، او این عصا رو به ما داده. خب این عصا رو برای چی داده؟ عصا رو برای این داده که ما بفهمیم یه چیزی رو، ولی نداده برای جنگ و دعوا. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای ضریر. ضریر یعنی کور. میگه حالا اگر عصا که وسیله طی طریق و پیدا کردن راه هست به شمشیر مبدل بشه، یعنی عصا رو دست بگیرن بیفتن به جون همدیگه و عصا بشه اسباب دعوا، وسیله دعوا، ابزار جنگ و نفیر. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر. نفیرم یعنی جنگ. اگه عصا بشه ابزار ستیزگری، مثل کاری که خیلی از اهل استدلال میکنن، دائما نشستن و تو سرکله همدیگه میزنن، میگه این عصا به درد نمیخوره، عصا رو بشکن ای نابینا، ای ضریر. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خرد بشکن ای ضریر. او عصاتان داد تا پیش آمدید، آن عصا از خشم هم بر وی زدید. میگه که خدا به شما عصا داد تا پیش روی بکنید. آمدید صورت قدیمی آمدیده، که یک گونه هایی از زبان، لهجه هایی از زبان، به جای آمدید آمدیت میگفتن. در قدیم هم مرسوم بوده که بعد تبدیل شده به آمدید زدید. میگوید که خدا عصا به شما داد تا پیش آمدید. پیش آمدید یعنی پیش روی بکنید. اما شما با عصبانیت اون عصا رو بر سر وی زدید، یعنی بر سر حق زدید، به جای اینکه از این عصا استفاده درست بکنید. حلقه کوران به چه کار اندرید؟ دیدبان را در میانه آورید. دامن او گیر کو دادت عصا، در نگر کادم چه ها دید از عصا. میگه چه کار دارید میکنید؟ هیچ معلوم است شما جمع کوران عصا به دست گرفتید، دارید تو سر کله هم میکوبین. چرا یک آدم بصیر رو، دیدبان رو که دور رو مینگره میبینه، اون رو نمیارید وسط خودتون که راه رو به شما نشون بده و به این جنگ و نزاع خاتمه بده؟ دامن او گیر کو دادت عصا. این عصا رو میبینی؟ این عقل و استدلال عصاست. برو ببین اونی که این عصا رو به تو داده کی بوده. اون خدایی که این عقل رو به تو داده، برو دامن او رو بگیر، مطیع او باش. دامن او گیر کو دادت عصا، در نگر کادم چه ها دید از عصا. این عصای دومی صیغه اول شخص ماضی غایب از عصایعصی به معنای اسیان کردن که در آیه قرآن آمده و عصا آدم و ربه فغوا، آیه 121 سوره طه، که خداوند درباره آدم حضرت آدم ابوالبشر فرموده است که آدم سرپیچی کرد از فرمان پروردگار خودش و عصا آدم و ربه. این عصای به معنای معصیت و سرپیچی رو از قرآن گرفته و با عصای به معنای چوب دستی قافیه کرده و جناسی هم آورده. دامن او گیر کودادت عصا، در نگر کادم چه ها دید از عصا. حالا در اخلاق و عرفان و حکمت هم گفته میشه که این کاری هم که شیطان کرد نوعی استدلال بود، نوعی قیاس بود، به این معنا که وقتی خدا به شیطان گفت به آدم سجده بکن، در قرآن هم هست دیگه، گفت که من از آتش خلق شدم، آدم از خاک خلق شده، آتش که از خاک برتره، چرا من که گوهر برتری دارم به آدم که از گوهر پستره سجده بکنم؟ این استدلالا رو در مقابل خدا کرد، شد شیطان. همین شیطانم آدم رو گمراه کرد. پس تو متوجه باش که مثل آدم که به دام شیطان افتاد و معصیت کرد و عصا آدم در حق او نازل شد نشوی. دامن خدا رو برو بگیر، برو متوسل به حق شو، دامن او گیر کودادت عصا، در نگر کادم چه ها دید از عصا. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استن با خبر. ببین که پیامبران مثل حضرت موسی و پیامبر ما چه معجزاتی داشتن. عصا در دست حضرت موسی به مار زنده تبدیل شد. چوب خشک که یه ستونی بود به یک ستون آگاه و دانا و گویا مبدل شد، به ناله در آمد، حرف زد با پیغمبر، استن با خبر شد. با خبر یعنی صاحب ادراک. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استن با خبر. از عصا ماری و از استن حنین، پنج نوبت می زنند از بحر دین. میگوید که این که یه عصا تبدیل به مار میشه، اونم چه ماری که همه بافته های جادوگران رو به کام میکشه و میبلعه، این مار شدن عصا، این ناله کردن استون، ناله کردن ستون، یعنی این پدید آمدن معجزات در جمادات، اینها اعلام حقانیت دین رو می کنن. پنج نوبت زدن اشاره بر اعلام سلطنته. در قدیم رسم بوده که پنج نوبت یا گاهی سه نوبت مقارن اوقات نماز بامداد و ظهر و عصر و مغرب و عشا، غروب و شام بر در سرای سلاطین کوس و نقاره می زدن. اون یا بر در سرای اتابک سلای کوس که سعدی میگه امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس، در اون غزل معروف کوس می زدن، طبل می زدن، نقاره می زدن. همین نقاره‌ای که حالا نقاره یا نقاره‌ای که در صحن مطهر حضرت رضا علیه السلام می زنن، این یادگار رسمی است که همه سلاطین قدیم داشتن که بر در سرای اونها نقاره می زدن. همین رسمی که هنوزم در پادگانها هست، وقتی می خوان پست عوض کنند و پاس عوض بکنن شیپور می زنن. پنج نوبت زدن به معنای اعلام سلطنته، اعلام حاکمیته. بعد می گوید که از عصا ماری و از استن حنین، پنج نوبت می زنند از بحر دین. اینا دارن اعلام موفقیت و اعلام حقانیت دین رو می کنن این معجزات. گر نه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. هرچه معقول است عقلش می خورد، بی بیان معجزه بی جر و مد. این طریق بکر نامعقول بین، یا این طریق بکر نامعقول بین، در دل هر مقبلی مقبول بین. اینجا کلمه نامعقول به معنای منفی نیست. نامعقول یعنی فراتر از عقل، یعنی برتر از عقل، بالاتر از عقل، یعنی یقین حاصل از کشف و شهود و مکاشفه، یقینی که اصحاب بصیرت و ارباب بصر به تعبیر مولانا دیدوران، دیدبانان امت، اون یقینی که به اون میرسند، این از جنس عقل نیست، این فراتر از عقله. این یک طعمی داره، این یک مزه‌ای داره، یک جنسی داره که این از جنس عقل نیست. مراد از این گر نه نامعقول بودی این مزه اینه که این از جنس عقل نیست. اگر اینطور نبود کی بودی حاجت به چندین معجزه؟ یعنی معلومه که خدا که به دست پیامبرانش معجزه داده، که حضرت موسی میاد عصا رو میندازه و اژدها میشه، پیغمبر ستونی که بهش تکیه میداده به صدا در میاد، اینها در واقع معجزاتیه که میخوان، خداوند میخواد که به مردم راه رو نشان بده. و این معجزات دلیل این است که باید به عقل اکتفا نکرد. ببینید نکته اینها، گر نه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. هرچه معقول است عقلش میخورد، بی بیان معجزه بی جرمد. جرمد یعنی همون جزرمد، جرم یعنی کشیدن. جر ثقیل اون وسیله‌ایه که بار سنگین رو حمل میکنه و میکشه. جرمد یعنی فراز و فرود، همون جزرمد. امور معقول اونا باب طبع عقله، باب دندون عقله، عقلش میخورد یعنی خوراک عقله. هرچه معقول است عقلش میخورد، یعنی عقل اونو میخوره، خوراک عقله. بی بیان معجزه، بدون اینکه احتیاج به معجزه باشه، بدون اینکه احتیاج به این کشمکش ها باشه، روشنه. اما این اموری که فراتر از عقله، اینا دیگه دور از دسترس عقله، برای بیان اینا احتیاج به معجزه است. این طریق بکر نامعقول بین یا بکر نامعقول بین در دل هر مقبلی مقبول بین. حالا این راهی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی مولانا داره ازش صحبت میکنه، میگه این نامعقوله، یعنی غیر عقلیه، نه ضد عقلی. اینو دقت کنیم، نامعقول اینجا به اون معنای منفی که ما امروز به کار میبریم نیست، یعنی غیر عقلی، یعنی یه طوریه، یه ساحتیه فراتر از عقل، ورای عقل. این یه طریق بکره، این یه راهیه که کمتر پیموده شده، اما هر آدم سعادتمندی اون رو قبول داره، میپسنده. این طریق بکر نامعقول بین در دل هر مقبلی مقبول بین، همچنان که از بیم آدم دیو و دد در جزایرها رمیدند از حسد، هم ز بیم معجزات انبیا سر کشیده منکران زیر گیا، تا به ناموس مسلمانی زیند در تسلس، تا ندانی که کیند، همچو قلابان یا قلابان بران نقد تباه نقره میمالند و نام پادشاه، ظاهر الفاظشان توحید و شر، باطن آن همچو در نان تخم سر، فلسفی را زهره نی تا دم زند، دم زند دین حقش بر هم زند، دست و پای او جماد و جان او، هرچه گوید آن دو در فرمان او، با زبان گرچه که تهمت می نهند، دست و پاهاشان گواهی می دهند. این ابیات رو من توضیح می دم و بعد بر می گردم به اصل موضوعی که مولانا در این ابیات مطرح میکنه. من اونجا یه بحث مستقلی دارم. میگوید که منکران معجزات انبیا اینا مخفی میشن، مثل حیوانات شکاری که در صحرا میرن زیر بوته ها قایم میشن که گرفتار نشن، یا این موجودات غیر انسان دیو و دد که اینا به جزیره ها فرار میکنن از مناطق مسکونی و مأمور دنیا که محل زندگی آدمی زاده، فرار میکنن میرن در جزایر. اینا عقاید جغرافی دانان قدیم هم بوده، حالا انسانهای اولیه یا هر چیزی رو که در جاهای دور زندگی میکردن، میگه اینا که تاب زندگی با آدمی زاده ندارن، فرار میکنن میرمند و در جزیره ها زندگی میکنن، یا مثل حیوانات سر زیر بوته ها پنهان میکنن. یه عده اینجوری هن، همچنان که از بیم آدم دیو و دد در جزایرها رمیدند از حسد، همز بیم معجزات انبیا سر کشیده منکران زیر گیا. میگه منکران معجزات انبیا که خودشون رو پنهان میکنن و نقاب به چهره میکشن، اینا شبیه دیو و ددن که از آدم فرار میکردن. یعنی اون بیت اول تشبیه مصادیق بیت دوم منکران انبیاست. بعد بیت تا به ناموس مسلمانی زیند و بیت بعدی که همچو قلابان، اینا رو باید با هم یه جا خوند و فهمید. میگه اینا مثل شیادان هستن، مثل کسانی هستن که سکه تقلبی درست میکنن. قلب میدونید دیگه، به معنای اصلیش وارونه کردن و وارونگی و واژگونیه. قلبم که میگن قلب، از اون جهت که این انتهای مخروطیش رو به پایینه، در حالی که باید اون قسمت پهن‌ترش رو به پایین باشه، این چون برعکسه بهش میگن قلب، یعنی روی نوکش انگار خود وایسه، چون سرش رو به پایینه، بجن که سرش رو به بالا باشه مثل کله قند و مثل کوه باشه، سر باریکش رو به پایینه، از این جهت به قلبم گفتن قلب. اون وقت یک کاری هم در قدیم بوده که سکه تقلبی درست میکردن، به آدمایی که سکه تقلبی درست میکردن میگفتن قلاب، و سکه قلبم معروف دیگه. این بیت حافظم اینجا گفتنی است، در یه غزلی میگه که در اون غزل معروف که دوش می آمد و رخسار برف روخته بود، تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود، آخرش میگه قلب اندوده ی حافظ. اندوده یعنی یه قلبی که یه لایه ای از ظاهر فریبی روشه، قلب متظاهر، قلب آدم گول بزن. قلب اندوده ی حافظ بر او خرج نشد، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. میگه ریاکاری به خرج او نمیره. من یه سکه قلب داشتم، رفتم که بندازم بهش، پس زد. یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. او وقت به دو معنا، یعنی هم تخصص داشت در شناخت سکه قلب، همین که از احوال دل من خبر داشت که میدونست که ظاهر و باطنم یکی نیست. اون وقت کسانی که این کارا رو میکنن قلاب میگن. تقلبم که در امتحانات کردیم و یادمون هست و ایشالله دیگه نمی کنیم، اینم از همین کلمه قلبه. البته مرحوم فروزانفر از قول علامه قزوینی نقل کرده که قلب در عربی به معنای حیلگره و قلاب همین قلبه. وقت اگر قلب و قلاب رو به معنای حیلگر بگیریم، این رو قلابان هم میتونیم بخونیم، همچون قلابان، یعنی مثل شیادان و حیلگران. بران نقد که البته باید ریشش هم یکی باشه، بران نقد تباه نقره میمالند و نام پادشاه. نقد تباه یعنی سکه دروغین. شیادان میان روی سکه دروغین یک لایه از نقره میمالن، اسم پادشاه رو روش حک میکنن. اینا برای چی این کارو میکنن؟ تا به ناموس مسلمانی زیند، در تسلس تا ندانی که کیند. گه این منکران اهل سالوسن. سالوسی کلمه فارسیه به معنای ریاکاری که ازش در عربی تسلس ساخته شده. بعضی کلمات فارسی ازش مصدر عربی ساخته شده. این مصادر رو عربا به کار بردن، گاهی هم فقط فارسا به کار بردن. مثلا شاید بد ندونید فلاکت از فلک زدگیه، ظاهرش مثل مصدر عربیه، ولی ما در عربی از ریشه فلک نداریم، اما فلک زده که در فارسی بوده شده فلاکت، یا نازک که در فارسی بوده شده نزاکت. آدمایی که خیلی رفتار ظریف دارن و مبادی آدابن میگن اینا نزاکت دارن، یعنی نازک رفتارن. حالا تسلس هم همینطوره، از سالوس فارسی تسلس عربی ساخته. بعد میگوید که اینا اهل ریاکاری هم سالوس میورزن، برای اینکه باطنشون آشکار نشه و معلوم نشه که اینا کیان، اینا به هنجارهای مسلمانی زندگی میکنن. ناموس اینجا معنای هنجار و قانون و قاعده است. تا به ناموس مسلمانی زیان، در تسلس تا ندانی که کیان، یعنی اینا در تسلسن دائم، دائم یه نقابی به صورتشون زدن که نشناسینشون، نفهمن اینا منکرن. مثل همون ددان صحرایی که سر زیر گیاه میکنن، اینا هم یه نقاب به صورت زدن، درست مثل همون شیادانی که نقد تباه رو یه لایه نازک نقره روش میکشن، اسم پادشاه رو میزنن، سکه مسی بی ارزش رو میخوان تو بازار به جای سکه نقره بفروشن. ظاهر الفاظشان توحید و شرع. بله ظاهر الفاظشون توحید و شریعته، اما باطنش چیه؟ همچو در نان تخم سرعه. ظاهرا کسانی که گندم میکارن در صحرا که گندم رو درو میکنن، همراه با گندم یه دانه های سیاهی هم رشد میکنه که اینا رو اگر از گندم جدا نکنن و بره همراه با گندم در آسیا آرد بشه و نان پخته بشه، نان هم بدمزه و تلخ میشه هم سرگیجه میاره. سر معنای سرگیجه است. این دانه ها رو میگن تخم سر. اسمای گیاهشناسی متعددی داره که فروزانفر هم در شرح مثنوی خودش با مراجعه به کتاب‌های گیاهشناسی قدیم و جدید فارسی و عربی و لاتینش رو نقل کرده که بنده اینجا ذکر نمی‌کنم. میگه که چطور اگر این تخم سر داخل نان بشه نان رو بدمزه و سرگیجه آور میکنه، باطن اینا هم همونطوره. پیدا نیست اون توی آرد وقتی آرد میشه، ولی با اون آرد اگه نون بپزی اون نون آدمو مسموم میکنه. فلسفی را زهره نی تا دم زند، دم زند دین حقش برهم زند. میگه اینا جرأت نمیکنن، این اهل استدلال، اهل تقلید و استدلال که اینجا اسم اینا رو فلسفی میگذاره، میگه اینا جرأت این که حرف بزنن ندارن. اگه حرف بزنن دین حق اینها رو له میکنه. فلسفی را زهره نی، زهره یعنی جگر، اینا جگر اینا ندارن تا دم بزنن، لب وا کنن. دم زند دین حقش برهم زند. دست و پای او جماد و جان او، هرچه گوید آن دو در فرمان او. با زبان گرچه که تهمت می نهند، دست و پاهاشان گواهی می دهند. میگه اینا به زبون منکر حقن ولی مثل گناهکاران در قیامتن که خدا ازشون میپرسه تو این گناه رو کردی؟ میگه نه. یعنی به زبان دروغ میگن اما دست و پاشون در قیامت به زبون میان. تو کلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانوا یکسبون. آیه 65 سوره یاسینه که خداوند میگوید که در قیامت دستاشون با ما حرف میزنه، پاهاشون گواهی میده. مولانا هم همینو میگه، میگه با زبان گرچه که تهمت میزنن دست و پاهاشون گواهی میدن. یعنی اینا یه حرفی میزنن ولی واقعیت وجودشون گواهی به حق میده. اینا دست و پاشون در تحت فرمان جانشونه نه زبانشون. زبانشون یه چیزی میگه، جانشون یه چیز دیگه میگه. در واقع گویی که اگه جای بیت دوم و اول رو عوض کنیم راحت تر میشه فهمید. یعنی باید اینجوری بخونیم: با زبان گرچه که تهمت مینهند، دست و پاهاشان گواهی میدهند. دست و پای او جماد و جان او، هرچه گوید آن دو در فرمان او. یعنی این آن دو یعنی دست و پا، دست و پای اینها تابع جان اینها هستن نه تابع زبان اینها. زبانشون یه چیزی میگه ولی جانشون که یه حقیقت انسانیه، اون فطرتشون باعث میشه که دست و پاشون یه چیز دیگه بگه. و اینا خلاصه زبونشون خلاف حقه ولی وجودشون دلیل حقه، یعنی اون توانایی که دارن و دست و پاشون رو اونا گواهی میدن. من این بحث رو تمام کردم، این ابیات رو. قصد دارم یک قدری درباره این بیان مولانا توضیح عرض کنم، منتها این توضیح رو در این نوبت نمیرسم، اما یک اشاره‌ای بکنم تا انشالله نوبت بعد ما مبسوط‌تر صحبت بکنیم. این بحث جایگاه عقل در زندگی، در یافتن حقیقت، یک بحث دیرینه است در فلسفه و ارزش عقل و قابلیت اعتماد عقل، این یه بحث مهمیه. در عالم اسلام هم از بحث‌های قدیمیه. یک جا عقل رو در مقابل نقل میشه قرار داد که نقل حاکم باید باشه یا عقل. یه دعوا دعوای عقل و نقله، یه دعوای دیگه دعوای عقل و عرفانه، یا همین شهود و کشف و کرامت و مکاشفه و معجزه به اصطلاح. حالا معجزه رو میشه یه بحث مستقل کرد. مولانا در این بحث خودش بیشتر روی همین کشف و شهود و مشاهده بی‌واسطه حقیقت تکیه داره و اینجا عقل رو محاکمه میکنه و استدلالیان رو محاکمه میکنه. این دعوا منحصر به مولانا نیست، در شاعران بزرگ دیگه هم هست. در صنایع پرخاش‌های خیلی سخت‌تر ما به اهل فلسفه می‌بینیم، در شاعران دیگه. کلاً در میان اهل سنت این نوع پرخاش به عقل و تحقیر عقل بیشتر از شیعیان بوده و در میان مکاتب کلامی اهل سنت هم کلام اشعری که مشرب اشاعر است، اون کلام و اون مشرب زمین ساز این مخالفت با عقل بوده. شما لابد شنیده اید، خونده اید که خواجه نظام الملک طوسی، اون وزیر مشهور قدرتمند که در شهرهای بزرگ تحت سیطره سلجوقیان، البرسلان و ملکشاه آمد و نظامیه ساخت، که دانشگاه‌های بزرگی بود اون نظامیه‌ها، سعدی در اون نظامیه‌ها درس خونده، در وقف نامه این نظامیه ها قید می کرد خواجه نظام الملک که فلسفه در این مدارس نباید تدریس بشه. این فلسفه ستیزی و در واقع مخالفت با فلسفه و استدلال عقلی و فلسفی در بین اهل سنت گسترده تر از شیعیانه. در شیعیان یه رگه‌ای در این قرون نزدیک به ما، قرن 11 و 12 و 13 و اونطورا، به نام اخباریه ظاهر شده که مشربشون شبیه مشرب اشاعره بوده، اما علمای دین با قوت و قدرت به مخالفت با این نگرش پرداختن و اجازه ندادن که این تفکر اخباری و اخباریگری که نوعی عقل ستیزی درش بوده حاکمیت پیدا بکنه بر مجامع و محافل علمی و فکری شیعه. این بحث‌های مولانا رو باید با توجه به این سابقه ما یه بار دیگه بخونیم. بنده انشالله نوبت آینده برمیگردم به این بیت معروفی که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، ببینیم بالاخره نظر ما چیه، نظر حکمای شیعه ما که میگم یعنی نظر بزرگان ما چیه، و یک مراجعه‌ای هم به قرآن بکنیم ببینیم قرآن بالاخره جایگاه عقل رو چی میدونه، مقصود درست مولانا چیه، که ما یه وقتی به افراط نریم در فهم این مطلب. خلاصه این موضوع یه موضوع مهمیست که در تاریخ تفکر و معارف اسلامی یک فصل مفصلی رو به خودش اختصاص داده، ماجراهای زیاد داره. این رو انشالله میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.